بامداد بخش اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، میریم و شروع میکنیم بخش دوم صبحانه با خبر رو و پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنویم از سمیرا قرایی.
شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را علیه داعش و گروه‌های جهادی مشابه در عراق و سوریه تصویب کرد. ده‌ها هزار تن از مخالفان دولت پاکستان در ساعات پایانی روز جمعه در اسلام‌آباد تظاهرات کردند و خواستار برکناری نواز شریف نخست وزیر این کشور شدند. کاخ سفید روسیه را متهم به افزایش فعالیت‌های مخرب در خاک اوکراین کرد و گفت که این فعالیت‌ها به شدت خطرناک و تحریک‌آمیزند. ناتو و اتحادیه اروپا نیز پیشتر روسیه را به دامن زدن تنش‌ها در این منطقه محکوم کرده بودند. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران اعلام کرد تا زمانی که اظهارات به گفته او خصمانه دولت و کنگره آمریکا علیه ایران ادامه دارد، تعامل با آنها هیچ وجهی ندارد. دولت اسلامی یا همان داعش 80 تن از اعضای اقلیت ایزدی در شمال عراق را قتل عام کردند. عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران روز جمعه اعلام کرد که دولت به مجموعه بانکی ایران 70 هزار میلیارد تومان بدهکار است. رهبر قبیله بزرگ دولیم در استان الانبار عراق آمادگی مشروط سنی ها را برای همکاری با دولت حیدر عبادی اعلام کرد. کانادا از روز جمعه حمل تسلیحات متحدانش را برای کردهای عراق در مقابله با داعش آغاز کرد. دولت کانادا اعلام کرده است که دو جامبو جت این کشور با 30 خدمه برای حمل این تسلیحات اعزام شدند. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد که یوکیو آمانو مدیر کل این نهاد روز یکشنبه به ایران سفر خواهد کرد.
ممنونم از سمیرا قرایی که خلاصه خبرها رو با آگاهی ما رسوند و برمیگرده 30 دقیقه دیگه سمیرا قرایی با مشروع خبرها. اما برنامه‌ای که برای بخش دوم صبحانه با خبر آماده کردیم، در ایران پیوند عضو برای اتباع غیر بیگانه یعنی کسایی که ایرانی نیستند ممنوع اعلام شده. یه گزارش در این باره داریم. طبق معمول همه شنبه‌ها برای شما اهل کتاب یک کتاب انتخاب کردیم و امروز نوبت کتاب معمای سرمایه و بحران‌های سرمایه‌داری اثر دیوید هاروی. در بخش دوم بررسی مطبوعات مفصل‌تر از بخش اول به بحران آب در تهران می‌پردازیم تا افزایش همخانگی مجردها در ایران و خبرهای دیگه و آهنگهای تازه میشنویم از اندی ستار و آرش سپانی گروه کیوسک. خب همونطوری که گفتم وزارت بهداشت پیوند عضو به ویژه کلیه رو از فرد ایرانی به اتباع خارجی یعنی افرادی که ایرانی نیستن ممنوع اعلام کرده. گزارش بنیامین صدر رو میشنویم در همین باره.
درست یک ماه پس از آن که برخی رسانه‌های داخلی از فروش کلیه اتباع ایرانی به بیماران دیگر کشورها خبر دادند، روز پنج شنبه شورای عالی پیوند اعضا تصویب کرد که از این پس جراحی پیوند اعضا به اتباع غیر ایرانی در هر شرایطی در ایران ممنوع است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، در نشست شورای عالی پیوند اعضا که با حضور وزیر بهداشت و جمعی از جراحان در وزارت بهداشت برگزار شد، ممنوعیت جراحی پیوند اعضا به اتباع غیر ایرانی و همچنین ممنوعیت جراحی پیوند در بیمارستان‌های خصوصی نیز به تصویب رسید. یک ماه پیش بهروز برومند استاد دانشگاه و متخصص کلیه در ایران خبر داد که برخی پزشکان در برخی بیمارستان‌های ایران کلیه ایرانی‌ها را با کمک دلال‌ها به خارجی‌های متمول می‌فروشند. به گفته او برخی بیماران و اتباع کشورهای خارجی به ایران می‌آمدند و برخی از پزشکان ایرانی بدون بررسی مدارک با دریافت دستمزدهای میلیونی کلیه ایرانی‌ها را به آنان پیوند می‌زدند. در واقع پیش از این مصوبه اتباع غیر ایرانی می توانستند از خدمات خاص جراحی پیوند اعضا در ایران بهره مند شوند، اما پس از این مصوبه پیوند عضو به اتباع خارجی در همه بیمارستان های ایران ممنوع است. ایرج فاضل نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی نظام پزشکی درباره دو مصوبه نشست اخیر شورای عالی پیوند اعضا گفت که با ممنوعیت پیوند عضو به اتباع غیر ایرانی و محدود کردن این جراحی در بیمارستان های خصوصی ضوابط رابطه یک پیوند مشروع و قابل احترام ایجاد می شود، وزارت بهداشت مهمترین دلیل این مصوبه را جلوگیری از تجارت سیاه در زمینه پیوند اعضا به ویژه کلیه عنوان کرده است. کتایون نجفی زاده، رئیس اداره پیوند وزارت بهداشت، در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون ایران در این باره گفت افرادی از کشورهای منطقه به ویژه از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وارد ایران می شدند و با کارت‌های شناسایی جعلی کلیه ایرانی می گرفتند و به عنوان یک ایرانی جنوبی گیرنده کلیه معرفی می شدند. او همچنین به آمار پیوند کلیه در ایران اشاره می کند.
سالی حدود 2000 تا 2500 پیوند کلیه در ایران انجام می شد. قبلا همه این کلیه ها از افراد زنده تامین می شد. سال 91 33% از کلیه ها از مرگ مغزی تامین شد. سال 92 همطور بالاتر.
بنابر آمار رسمی اعلام شده در ایران از هر 1 میلیون تن 75 نفر دارای نارسایی کلیوی هستند.
اما کتاب امروز، بحران بزرگ اقتصادی اخیری که دربارش زیاد احتمالاً شنیدین از سال 2007 در آمریکا آغاز شد و بعد به اروپا رسید. اول شرکت‌ها و بانک‌ها ورشکست شدند، بعد نرخ بیکاری و فقر در دنیا افزایش پیدا کرد. ماجرا به یونان رسید، یونان در حال سقوط بود اقتصادش و هنوز هم آثار این بحران اقتصادی رو گاهی دربارش میشنویم. کتاب معمای سرمایه و بحرانهای سرمایه داری اثر دیوید هاروی از مهمترین آثار تحلیلی در مورد این بحرانه و ترجمه فارسی این کتاب به تازگی منتشر شده. فراج سرکوهی منتقد و نویسنده از آلمان با ماست. آقای سرکوهی، اگر که ممکنه از این کتاب و نویسندش برای ما بیشتر بگید.
بله، معمای سرمایه‌داری و بحران‌های معمای سرمایه و بحران‌های سرمایه‌داری رو دیوید هاروی نوشته، مجید امینی ترجمه کرده، نشر کلاغ منتشر کرده. نویسنده کتاب رو در ایران می‌شناسن کسانی که به کتاب علاقه دارن. در سال 1935 متولد شده، دکترا داره از دانشگاه کمبریج، استاد ممتاز جغرافیا انسان‌شناسی در نیویورک. اما استادی او مهم نیست، او یکی از بزرگترین و مانفوسترین و خلاقترین نظریه پردازان هست در عرصه مسائل اجتماعی، در رشته جغرافیای نوین و در نقد سرمایه‌داری جهانی، به ویژه نقد لیبرالیسم و تحلیل بحران‌هایی که در سرمایه‌داری پیدا میشه، به خصوص بحران اخیر. می‌دونیم که بحران سرمایه‌داری بسیار مهم است. می‌دونیم که بحران فقط یک امر اقتصادی نیست. وقتی بحران اقتصادی میشه، ساختار جامعه به هم می‌ریزه، مردم بیکار میشن، خانواده‌ها در هم شکسته میشه، ایدئولوژی مسلط تغییر میکنه، وفاداری‌های سیاسی تغییر میکنه، رأی‌ها به احزاب مختلف داده میشه و به هر حال یک تحولات بزرگی رو به وجود میاره. بحرانی که در نخستین دهه 2003 یعنی آغاز شد، یعنی از سال 2007، بحرانی بود که به قول هاوی نقش بانک مرکزی در او عمده بود و او نقش بانک مرکزی آمریکا رو دخ تحلیل میکنه در این بحران، علائم بحران رو میگه و در واقع جریان بحران رو در بستر جریان سرمایه تحلیل میکنه.
آقای سرکوهی، کتاب معمای سرمایه و بحرانهای سرمایه داری در چند فصل تدوین شده و به چه مباحثی میپردازه؟
این کتاب در 8 فصل تنظیم شده و به خیلی از پرسش‌ها در زمینه که چرا جامعه دچار بحران میشه پاسخ میده. فصل اولش میاد با یک نمای آماری به دست میده که از میریم که بحران 2007 از ضبط خونه‌ها توسط بانک‌ها آغاز شد در آمریکا و بعد این رو تحلیل می‌کنه، آشفتگی‌هایی که به وجود میاد در اقتصاد آمریکا رو نشون میده و در فصل دوم عنوانش از سرمایه گردآوری می‌شود که میاد به شرایط لازم برای شکوفایی انباش سرمایه می‌پردازه و بعد به شناسایی موانع این کار و بعد در فصل سوم عنوانش از سرمایه روان کار می‌شود. در اینجا او رابطه سرمایه و کار رو و سرمایه و طبیعت رو بررسی می‌کنه. فصل چهارم کتاب عنوانش از سرمایه روانه بازار می شود که در اینجا بحث فناوری و تکنولوژی به خصوص مورد بحث قرار می گیره. فصل پنجم کتاب عنوانش از سرمایه تکامل می یابد که در اینجاست که اون نظریه تکامل همزمان خودش رو مطرح می کنه که نظریه بسیار مهمی است در اقتصاد. در فصل ششم کتاب سوالش این هست، با این سوال آغاز میشه که جنبش انقلابی در چه فضای روی می دهد و بعد در اینجاست که او باز یک نظریه جدیدی میده به نام نظریه برای توسعه ناموزون جغرافیایی سرمایه رو برداشت‌های جدیدی مطرح می‌کنه. فصل هفتم کتاب با عنوان ویرانگری خلاق بر روی زمین به نقش دولت در دولت سرمایه‌داری می‌پردازه و مدیریتی که دولت اعمال می‌کنه. فصل هشتم کتاب با عنوان معمای سرمایه، یعنی فصل پایانی اسمش است، معمای سرمایه که هم اسم خود کتاب هست و یک پرسش بزرگ مطرح می‌کنه. خب حالا با بحران رو شناختیم، می‌دونیم که چه تأثیرات بدی داره، اما چه باید کرد و مهم‌تر از اون چه کسی باید اون برنامه رو انجام بده.
خب آقای سرکوهی، تحلیل دیوید هاروی در مورد این بحران اقتصادی چیه؟
در مورد بحران اقتصادی اخیر او عوامل مختلفی رو مطرح میکنه، از جمله در سه عامل مهم دست میداره، یکی کاهش تقاضای مؤثر. او میگه که جامعه سرمایه‌داری خب تولید میکنه، ولی از اون طرف سرمایه‌دارا دستمزدها رو پایین میاره، دستمزدهای واقعی رو، و در نتیجه مردم یعنی اکثریت پولی برای خرید کالا ندارن. اینجاست که مشکل بزرگ ایجاد میشه، که کالا وجود داره اما خریدار براش وجود نداره. عامل دومی که او بررسی میکنه میگه که سرمایه‌گذاری بیش از حد برای تولید فضا و مکان، که بحث بسیار پیچیده اقتصادی است. عامل سومی که مطرح میکنه تناقضی است که در نوآوری در عرصه فناوری و صورت‌های سازمانی حاکم بر جامعه وجود داره. در این حال علاوه بر این عامل، او میکوشه که او معتقده که رهبری بانک مرکزی آمریکا در سطح جهانی یکی از دلایل اصلی بحران هست، چون مردم به خصوص در آمریکا پول نداشتن بخرن، به اصطلاح نظام اعتباری اومد وسط، گفت اگه شما پول برای خرید کالا ندارید ما به شما اعتبار میدیم، و وقتی نتونستن بانک‌ها و شرکت‌ها و مردم اعتبارا رو برگردونن، بحران آغاز شد و دیکتاتوری بانک مرکزی بر آمریکا و دنیا مسلط شد.
فرجا سرکوهی، منتقد و نویسنده، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم و تا برنامه بعدی شما خداحافظی میکنم.
خب نگاهی بندازیم به صفحات داخلی روزنامه‌های امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده یک بار دیگه. شهرام، قطعی شدن استیضاح وزیر علوم و احتمال برگزاری اون در روز چهارشنبه چه بازتابی توی روزنامه‌های امروز شنبه ایران داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردند درباره استیضاح آقای رضا فرجی دانا و برگزاری احتمالی اون در روز چهارشنبه. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه‌های شرق و آرمان هستند که گزارش‌های مفصل و یادداشت‌های مفصلی منتشر کردند. روزنامه شرق دو گزارش در این باره اختصاص داده به موضوع استیضاح آقای رضا فرجی دانا. یکی از این گزارش‌ها بهارستان بر سر دوراهی هست، که در این گزارش روزنامه شرق اشاره کرده که سرانجام روز چهارشنبه بعد از چند ماه فراز و فرود قرار است که جلسه استیضاح آقای رضا فرجی دانا برگزار بشه. اما این روزنامه به سفارایی در مجلس و بیرون مجلس اشاره کرده، نوشته که آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی و رئیس دولت 11 حمایت قاطع خودش رو از آقای رضا فرجی دانا اعلام کرده و گفته که در جلسه استیضاح هم از ایشون دفاع خواهد کرد. نکته دیگری که روزنامه شرق و اشاره کرده اینه که خود آقای فرجی دانا هم خودش رو آماده میکنه برای اینکه ناگفته هایی رو در جلسه استیضاح بیان بکنه. علاوه بر این روزنامه شرق اشاره کرده که بسیاری از نمایندگان هم موافق نیستن و یک اقلیتی که نزدیک از به جبهه پایداری بیشتر اصرار داره بر استیضاح. اما روزنامه شرق اشاره هم کرده به این موضوع که در روزهای اخیر برخی از چهره‌های سرشناس اصولگرای مجلس هم به صف استیضاح کنندگان یا حامیان استیضاح آقای رضا فرجی دانا پیوستن، از جمله آقای احمد توکلی به نوشته روزنامه شرق، کسی است که در تازه‌ترین اظهار نظر گفته که آقای فرجی دانا نباید معاونان خودش رو از میان کسانی انتخاب می‌کرد که مجلس به اونها حساس هست. اما روزنامه آرمان امروز چند یادداشت در این زمینه منتشر کرده. یکی از این یادداشت‌ها نویسنده آقای محمد رضا خباز هست، یکی از معاونان معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت علوم، که ایشون تاکید کرده که آقای رضا فرجی دانا در جلسه استیضاح خودش با آمار و ارقام پاسخ منتقدان و استیضاح کنندگان رو خواهد داد، و البته تاکید کرده که احتمالاً ایشون پیروز میشه در این جلسه. آقای صادق زیبا کلام هم تاکید کرده که اون کسی که باید استیضاح بشه مجلس هشتم و نهم هست، که در برابر بیقانونی دولت آقای احمدی نژاد در دانشگاه‌ها، اخراج اساتید، اخراج دانشجویان سکوت کرد. اما حالا که آقای رضا فرجی دانا به نوشته آقای زیبا کلام سعی کرده این استادان بر کنار شده رو برگردونه و دانشجویان اخراجی رو اجازه تحصیل بده بهشون، دارن ایشون رو استیضاح میکنن.
روزنامه اعتماد از همکاری عده‌ای در بدنه دولت با جبهه پایداری گزارش داده. کسایی که این روزنامه ازشون به عنوان نفوذی‌ها نام برده چه کسانی هستند؟
بله، روزنامه اعتماد در پی سخنان اخیر آقای حسن روحانی منتشر شده که آقای روحانی تاکید کرده بود در آخرین سخنان خودش در روز چهارشنبه که بخشی از مخالفین ایشون از اتاق فکر وارد اتاق عملیات شدن و گفته بود که اظهارات چندی پیشش علیه مخالفین یا منتقدان هم معطوف به این افراد بوده. حالا روزنامه اعتماد نوشته که این افراد بخشیشون در بدنه دولت هستند. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله آقای احمد شوهانی به روزنامه اعتماد گفته که ما حتی فهرستی از این افراد رو که در استانداری ها و بدنه میانی دولت آقای روحانی هستند و کسانی هستند که منصوب دولت آقای احمدی نژاد بودند و در حال حاضر هم روابط نزدیکی با جبهه پایداری دارن رو می‌خوایم که به دولت بدیم تا جلوی فعالیت اینها گرفته بشه. آقای شوهانی به نوشته روزنامه اعتماد گفته که این افراد آمارها و ارقامها رو میدن و تلاش میکنن با سنگ اندازی این پیام رو منتقل کنن که هیچ تغییری دولت آقای روحانی نمیتونه در ایران ایجاد کنه.
شهرام، توی بخش اول برنامه خیلی فرصت نشد راجع به ماجرای بحران کم آبی در تهران صحبت کنیم. روزنامه شهروند هشدار مقام‌های مسئول درباره بحران آب در تهران رو مورد توجه قرار داده. تازه‌ترین خبرها درباره بحران آب در پایتخت چیه؟
یکی از تازه ترین خبرهایی که در این زمینه روزنامه شهروند امروز منتشر کرده سخنان آقای محمد پرورش هست، مدیر عامل آبپای استان تهران، که به نوشته ایشون در جلسه شورای پدافند غیر عامل استان تهران تاکید کرده که آب سدهای تهران که آب شرب تهران از اونها تامین میشه فقط 37 روز باقی خواهد ماند و به گفته ایشون بعد از در پایان شهریور ماه ممکن است به پایان برسه. روزنامه شهروند اشاره کرده که علاوه بر تهران، شهرهای اصفهان، کرمان، قزوین، همدان، کرج و تبریز هم به گفته مقام‌های مسئول در وزارت نیرو دچار بحران آب هستند و البته باز این روزنامه اشاره کرده که از 1200 شهر در ایران 500 شهر دچار تنش آبی هستند.
روزنامه جهان صنعت از افزایش به اصطلاح زندگی سفید و همخانگی مجردها در ایران گزارش داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه جهان صنعت در این گزارش اشاره کرده که در چند سال اخیر نوع دیگری از زندگی یا سبک جدید زندگی در ایران رواج پیدا کرده بود با عنوان ازدواج سفید، که در اون افراد بدون اینکه ثبت بکنن ازدواج خودشون رو، چه محضری چه غیر محضری، چه رسمی و غیر رسمی، با هم زندگی می‌کردن در یک خانه. اما این روزنامه اشاره کرده که در ماه‌های گذشته نوع تازه‌تری از این نوع زندگی در ایران رایج شده به ویژه در تهران و اون همخانگی سفید یا زندگی سفید هست که این روزنامه به اون اشاره کرده که افراد با دادن آگهی سعی میکنن که بنوشته این روزنامه معمولا با جنس مخالف خودشون در یک خونه زندگی بکنن بدون اینکه رابطه دوستی یا نامزدی یا روابط مشابهی پیش از این آشنایی رو با هم داشته باشن. و روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که ریشه این نوع زندگی سفید بیشتر مسائل اقتصادی است.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا، ازت ممنونم.
متشکرم.
اما آیت الله خامنه ای هفته گذشته در جمع مسئولان وزارت خارجه اعلام کرد که آمریکایی ها دشمنی علیه ایران را کم نکردند و بلکه تحریم های جدیدی نیز علیه این کشور وضع کردند و مذاکره در زمینه تحریم ها نیز بیفایده بوده است. احمد خاتمی نیز در جریان خطبه های نماز جمعه همچنین با اشاره به صحبت های تند هفته گذشته حسن روحانی در انتقاد از مخالفان مذاکرات هسته‌ای از او خواست تا در برخورد با منتقدان سعه صدر بیشتری نشان دهد. شما شنونده رادیو فردا در این باره چی فکر میکنین؟ به ما زنگ بزنین یا برای ما پیامک بفرستین تا دیگر شنونده های ما هم از نظر شما مطلع بشن. شماره پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-21-12-21-12، تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ما که میتونید اسمس بفرستید 2079260-11-57. تکرار میکنم 2079260-11-57. منتظر پیام ها و پیامک های شما هستیم. اما میریم و میشنویم موسیقی های امروز رو انتخاب‌های بردی و افشین رو، آهنگ‌های تازه می‌شنویم و ویدیوهای تازه از اندی ستار و آرش صبحانی، گروه کیوس که احتمالاً می‌شناسید.
سلام، شنبه است. طبق معمول اغلب اول هفته ها از آثار تازه هنرمندان ایرانی میگم، از تک آهنگ ها، ویدیوها و آلبوم های جدید هنرمندان سبک های مختلف، هر جای دنیا که هستند، چه اونهایی که در ایران فعالیت میکنند و چه اونهایی که خارج از اون. البته معمولا هم در این بین بیشتر توجه هم به هنرمندان جوان عرصه موسیقی مستقله، چرا که شاید در فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه. با این حال این هفته اول با ویدیوهای تازه از دو هنرمند مشهور، قدیمی و پرطرفدار موسیقی پاپ ایرانی شروع می‌کنم.
پشت مرز بیابورم خط قرمز بین ماست، لب پرتگاه غرورم نگو راه ما جداست، ترسم از تنهایی نیست وحشت بی تو موندنه، رفتی
قسمت هایی است از آهنگ خط قرمز از اندی، خواننده و آهنگساز محبوب ایرانی، که برای این آهنگ به تازگی ویدیویی رو منتشر کرده. اما به غیر از اندی، ستار هم بعد از مدت ها یک ویدیوی تازه رو پخش کرده برای آهنگی به اسم تسکین. ما بهش توجه میکنیم.
من این شهر رو ترک میکنم بعد تو، واسه این که یک ذره آروم بشم، سراغی نگیر از من و گریه ها، فقط از تو اینه همه خواهشم. من این شب رو ترک می کنم بعد تو، شاید درد این قصه یادم بره، اگه از خودم از دلم می گذرم، می خوام حس کنم حال تو بهتره، نباید بفهمی که حالم بده، نمیخوام که دردام و تسکین بدی، بعیده که برگردی تو زندگی، به من حرف تو رو بوازه زدی، نباید بفهمی که حالم بده، نمیخوام که دردام و تسکین بدی، بعیده که برگردی تو زندگی، به من حرف تو رو کوازه زدی.
این آهنگی است از ستار، آهنگی به اسم تسکین. این هنرمند محبوب و قدیمی ویدیوی تازه رو برای این آهنگ منتشر کرده. تصاویر این ویدیو در شهر زیبای پاریس، پایتخت فرانسه، برداشته شده. اما کینگرام، خواننده، نوازنده و آهنگساز موسیقی راک، از هنرمندان جوان موسیقی مستقل ایرانی، او هم ویدیوی تازه رو منتشر کرده برای آهنگی به اسم والچر یا کرکس. این آهنگی به اسم کرکس یا The Vulture از کینگ رام. این هنرمند جوان موسیقی راک برای این آهنگ جدیدش ویدیویی رو منتشر کرده. کینگ رام قبلن یک دهه پیش با گروه هایپر نووا به عنوان خواننده و آهنگساز نامش رو مطرح کرده بود، گروهی که در زیرزمین‌های تهران شکل گرفت و صاحب موفقیت‌های بیرون از ایران شد. حالا کینگ رام 3-4 سالیه که به تنهایی فعالیت میکنه و اولین آلبومش رو 3 سال پیش منتشر کرده. اما در آخر این هفته هم از گروه کیوسک میشنویم، از جمله گروه‌های پرطرفدار عرصه موسیقی مستقل ایرانی. کیوسک گروهیه که حالا بیشتر از یک دهه است به شکلی مستمر فعاله. این گروه هم از زیرزمین‌های تهران کارش رو شروع کرده بود و حالا هفتمین آلبومش رو هفته پیش باز هم بیرون از ایران منتشر کرده. ما به یک تک آهنگ تازه از اون هفته پیش گوش دادیم، آهنگی به اسم زنگ بزن به آژانس از آلبومی به همین اسم. حالا کیوسک به تازگی ویدیویی رو برای یکی از آهنگ‌های این آلبوم منتشر کرده، ویدیویی برای آهنگ ساز نمیشه زد. ترانه این آهنگ نگاهی انتقادی به وضعیت موجود در جامعه ایرانی داره و محدودیت‌های رایج برای هنر و هنرمند موسیقی. این آهنگ الهام گرفته است از آهنگ ماما دونت از جی جی کیل، هنرمند تأثیرگذار آمریکایی، آهنگساز، خواننده و نوازنده‌ای که سال گذشته از دنیا رفت. جی جی کیل رو خیلی‌ها پایه‌گذار سبک تولسا به شمار می‌آورند. هنرمندی که بزرگان چون اریک کلپتون از او بارها بارها تقدیر و تمجید کردند. ما به این آهنگ جدید از گروه کیوسک توجه می‌کنیم، آهنگ ساز نمی‌شه زد.
میگن این جای گیتار نمی‌شه زد. میگن اینجا گیتار نمیشه زن. میگن اینجا گیتار نزن، دست به ظرف خیار نزن. میگن اینجا گیتار نمیشه زن. میگن اینجا باس نمیباسه. میگن اینجا باس نمیباسه. میگن اینجا باس نزن، با دختر مردم لاس نزن. میگن اینجا باس نمیشه زن. میگن اینجا درامز نمیشه زن، تبلو دنبک و جاز نمیشه زن. میگن اینجا درامز نزن، های هت بسته و باز نزن. میگن اینجا درامز نمیشه زن. جی جی کل میگه پیانو همون لوکس نمیشه زن. میگن اینجا کیبورد نزن، هر بس باخت و برد نزن. میگن اینجا کیبورد نمیشه زن. میگن اینجا ویالون هرومه، کلن هر جنی مزمون هرومه. میگن اینجا ویالون نزن، دست به پیچ و تلویزیون نزن. میگن اینجا ویالون نمیشه زن. آتیش کن سارا.
خب بخش دوم و البته تصویری صبحانه با خبر هم به پایان میرسه، اما این پایان صبحانه با خبر نیست. هنوز براتون 30 دقیقه دیگه برنامه داریم، اما روی گیرنده‌های رادیویی با ما بمونید و بشنوید.
ما ساز می‌زنیم همینجا، می‌رقصیم تا صبح فردا. گروه بابای اونایی که میگن ساز
خب ساعت 8 صبح در ایران. سلام دوباره میکنم به شمایی که تازه به ما ملحق شدین. از 60 دقیقه پیش مجله بامدادی صبحانه با خبر رو آغاز کردیم و هنوزم براتون یک ساعت دیگه برنامه داریم، یک ساعت خبر، گزارش و تحلیل. پیش از هر چیز میریم سراغ سمیرا قرایی که مشروع خبرهای ایران و جهان رو بشنویم.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه ای را علیه داعش و گروه های جهادی مشابه در عراق و سوریه تصویب کرد. این قطعنامه که پیشنویس آن را بریتانیا تهیه کرده بود، خواستار اتخاذ تدابیری برای قطع منابع مالی و جلوگیری از پیوستن افراد خارجی به این گروه ها شده و نام 6 نفر را در ارتباط با این گروه ها در فهرست سیاه قرار داده است. این قطعنامه همچنین خواستار خلع سلاح و انحلال فوری داعش در عراق و سوریه، جبهه نصرت در سوریه و گروه‌های دیگر مرتبط با القاعده شده است. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران اعلام کرد تا زمانی که اظهارات به گفته او خصمانه دولت و کنگره آمریکا علیه ایران ادامه دارد، تعامل با آنها هیچ وجهی ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد خاتمی با اشاره به صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای پیرامون دشمنی آمریکا با ایران گفته است که خوی به گفته وی استکباری آمریکا سبب خواهد شد که هیچ رابطه‌ای بین دو کشور برقرار نشود. دولت اسلامی یا همان داعش 80 تن از اعضای اقلیت ایزدی در شمال عراق را قتل و عام کرد. رویترز به نقل از یک نماینده ایزدی و دو منبع آگاه کرد گزارش داد اعضای دولت اسلامی پس از کشتن 80 تن از مردان ایزدی در یک روستا، زنان و دختران این روستا را به اسارت گرفتند. این گزارش می‌افزاید افراد دولت اسلامی برای 5 روز مشغول صحبت با مردان ایزدی بودند تا آنها را راضی به اسلام آوردن کنند، اما پس از 5 روز همه این مردان را یک جا جمع کرده و به ضرب گلوله کشتند. وزیر حقوق بشر عراق هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفته بود که دولت اسلامی از زمان آغاز پیشروی در مناطق شمالی عراق دست کم 500 تن از اعضای اقلیت ایزدی را کشته است. عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران روز جمعه اعلام کرد که دولت به مجموعه بانکی ایران 70,000 میلیارد تومان بدهکار است. به گزارش ایرنا، آقای همتی گفته است که حسن روحانی رئیس جمهوری وعده داده است که بدهی‌های دولت با بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه شود و مابقی نیز توسط دولت پرداخت شود. بر اساس گفته‌های آقای همتی، دولت پیشتر شرکت‌های را بابت تسویه بدهی های خود به بانک ملی واگذار کرده و بانک ملی نیز این شرکت ها را به مزایده گذاشته است. به گزارش روزنامه شرق، دولت در سال 86 نزدیک به 18,000 میلیارد تومان به مجموعه بانکی بدهکار بود، ولی این رقم در شهریور ماه سال 90 به 47,000 میلیارد تومان رسید و در پایان دولت محمود احمدی نژاد به 70,000 میلیارد تومان رسیده است. ده ها هزار تن از مخالفان دولت پاکستان در ساعات پایانی روز جمعه در اسلام‌آباد تظاهرات کردند و خواستار برکناری نواز شریف نخست وزیر این کشور شدند. به گزارش آسوسییتد پرس، به نقل از پلیس پاکستان، حدود 60,000 تن در این تظاهرات شرکت کردند. رضا،
سپاسگزارم از سمیرا قرایی. خبرها رو شنیدیم. سمیرا قرایی از آغاز بامداد تا این لحظه همراه شما بود و میریم سراغ گزارش هایی که برای این ساعت شما انتخاب کردیم از 4 گوشه جهان: ایران، آمریکا، آفریقا، پاکستان و عراق. پیش از هر چیز با ایران آغاز میکنیم. علی یونسی، دستیار رئیس جمهوری در امور اقلیت‌ها، با اشاره به تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه از نقش به گفته او پررنگ اقوام و اقلیت‌ها در به پیروزی رسیدن دولت حسن روحانی گفته است. او وعده داده است که دولت همچنان به احقاق حقوق شهروندی پایبند است. محمد زرقامی گزارشی داره در همین باره.
علی یونسی، دستیار رئیس جمهوری ایران در امور اقلیت‌ها، میگوید اگر کسی بخواهد عقیده و فرهنگی را منزوی کند، به همه ایران و وحدت ملی خیانت کرده است. او که در همایش بررسی نقش اقوام و اقلیت‌های مذهبی در نهضت مشروطه شرکت کرده بود، با تاکید بر شناسایی تضادها گفت که این شناسایی به همنشینی و گفتگو می‌انجامد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای یونسی در ادامه صحبت‌هایش به تشریح آنچه او همشناسی نامید پرداخت و تنها همشناسی دینی و فرهنگی را موجب اتحاد دانست. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، معتقد است که صحبت‌های علی یونسی دستیار رئیس جمهوری ایران در امور اقلیت‌ها بیشتر حالت خطابه و موعظه داشت.
من احساسم اینه که حرف تازه‌ای گفته نشده. حرفایی است که در گذشته هم توسط خود رئیس جمهور گفته شده، هم توسط آقای یونسی به کرات و با الهان مختلف و شیوه‌های متفاوتی این مباحث مطرح شده.
آقای یونسی پیشتر هم از آنچه اهتمام ویژه دولت 11 به حقوق اقلیت‌ها خوانده صحبت کرده بود. با این حال در ماه‌های گذشته عمل کرده او مورد انتقاد نمایندگان ادوار اقوام حامی حسن روحانی قرار گرفته بود. خبرگزاری فارس در این باره به نقل از یکی از این نمایندگان ادوار که نخواست نامش فاش شود می‌نویسد آقای روحانی قبل از انتخابات با صدور بیانیه 10 ماده‌ای اقوام توانستند نظر مساعد اقوام و مذاهب مختلف در کشور را جلب کنند و از آرای آنها بهره‌مند شوند. اما متاسفانه با گذشت چندین ماه از دولت هنوز نتوانستند بخش اندکی از آن وعده ها را عملیاتی کنند. این در حالی است که علی یونسی در صحبت های روز پنجشنبه خود بار دیگر اذعان داشت که دولت حسن روحانی خود را به گفته او مدیون آرای اقوام ایرانی می داند. صحبت های علی یونسی در زمانی بیان می شود که تنش های مذهبی و قومی در منطقه خاورمیانه بالا گرفته است. او در همایش بررسی نقش اقوام و اقلیت‌های مذهبی در نهضت مشروطه گوشه چشمی هم به این رخدادها داشت و گفت عده‌ای به اسم اسلامگرایی مثل داعش و القاعده و طالبان به اسلام ناب خیانت کردند و اسلام را در خطر انداختند. خدا را شکر می‌کنیم که جمهوری اسلامی و اقوام و اقلیت‌هایش در امنیت به سر می‌برند و حفظ این امنیت هم تنها از راه مشارکت ادامه پیدا می‌کند. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد.
اینجا یه مسئله هشدار میده که اگر ما مراقب نباشیم میتواند توجهی به مطالبات مردم و سهل‌انگاری در برابر حقوقی که حقوق شهروندی است برای همه آهاد کشور بستری فراهم کنی که اختلافاتی رو دامن بزنید. این نکته حائز اهمیتی است در صحبت ایشون با توجه به شرایط عمومی منطقه که برای پیشگیری از آنچه در کشورهای دیگه اتفاق افتاده است ما باید در داخل کشور ظرفیت و پتانسیل مشارکت اقوام و مذاهب رو ببریم بالا. اینجا چیزی است که به نظر من به سمت اجرایی شدن و برنامه‌ریزی کردن پیش خواهد رفت اگر همین دغدغه رو به همین اندازه که آقای یونسی دارن بقیه تصمیم سازان و برنامه‌ریزان کشور هم داشته باشند.
چندی پیش نیز محمد رضا وصفی مدیر کل دفتر مجامع و تشکل‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با اشاره به بحران در عراق به خبرگزاری مهر گفته بود نگرانی‌ها نسبت به شرایطی که ممکن است برای اهل سنت در مناطق غرب کشور به وجود بیاید بیشتر شده است. او از اداره‌های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته بود تا با اتخاذ یک رویه واحد و توجه جدی به مسائل اهل سنت مانع بروز برخی به گفته آقای وصفی آسیب‌های احتمالی ناشی از گسترش تفکر گروه‌هایی مانند داعش در جدار مرزی ایران شوند.
می‌گزارش می‌داد اما در شهر کوچک فرگوسون در ایالت میسوری آمریکا با بازگشت آرامش نسبی مردم و مقامات به بررسی رویدادهایی پرداختند که با مرگ یک جوان سیاه‌پوست 18 ساله دستخوش تظاهرات و شورش‌های خیابانی شد. شهر فرگوسون در قلب آمریکا از روز شنبه گذشته صحنه آشوب و درگیری‌های نیروهای پلیس محلی و ایالتی با تظاهرکنندگان بود ولی از روز جمعه آرامش نسبی به این شهر بازگشته و ماموران FBI پلیس فدرال آمریکا به اتفاق کارگاهان محلی به تحقیق درباره علل و چگونگی حادثه پرداختند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
از بامداد جمعه آرامش نسبی به شهر فرگوسون در ایالت میزوری بازگشته و تحقیقات گسترده برای پی بردن به علل واقعی که درست در نیمروز شنبه گذشته با مرگ مایکل براون جوان 18 ساله سیاه پوست به دست پلیس رقم خورد آغاز شده است. در همین حال مقام‌های دولتی، محافل مطبوعاتی و مردم آمریکا به انتقادهای گسترده از شیوه برخورد پلیس و واکنش‌های خشونتبار در این گونه رویدادها پرداختند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عالی‌ترین مقام دولتی بود که روز پنجشنبه رفتار خشن پلیس را در برخورد با مردم و روزنامه‌نگاران مورد نکوهش قرار داد.
And here in the United States of America, police should not be bullying or arresting journalists who are just trying to do their jobs.
آقای اوباما گفت در ایالات متحده آمریکا پلیس نباید با زورگویی و یا بازداشت روزنامه‌نگاران با آنها برخورد کند، صرفاً به خاطر اینکه آنها وظایف خود را انجام می‌دهند. رئیس جمهوری افزود که در ایالات متحده به ویژه مقامات باید با ضوابط و موازین بالاتری عمل بکنند.
I've already tasked the Department of Justice and the FBI to independently investigate.
آقای اوباما گفت که وزارت دادگستری و FBI پلیس فدرال آمریکا را مأمور کرده است تا تحقیقات مستقلی در مورد مرگ مایکل براون به عمل آورند. او افزود که وزارت دادگستری در همان حال مشغول رایزنی با مقام‌های محلی برای حفظ امنیت عمومی است بدون ایجاد محدودیت در حق برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، رئیس پلیس شهر فرگسون پس از یک هفته روز جمعه سرانجام هویت پلیسی را که با شلیک گلوله موجب مرگ مایکل براون شد اعلام کرد. او گفت که تمام مدارک و شواهد موجود از جمله ویدیوهایی که صحنه حادثه را ثبت کرده اند مورد بررسی دقیق ماموران قرار گرفته است. رئیس پلیس شهر فرگسون دلیل تأخیر در اعلام نام مامور پلیس را مسائل ایمنی و امنیتی ذکر کرد. او به جزئیات حادثه و اتهام دزدی که به مقتول 18 ساله مایکل براون وارد شده اشاره ای نکرد، ولی مردم محلی در گفتگو با گزارشگران رادیو تلویزیون ها به انتقاد شدید از شیوه برخورد پلیس پرداخته و گفتند که حتی در صورت انجام سرقت پلیس نباید واکنشی آنچنان خشن نشان میداد. رهبران حقوق مدنی آمریکا نیز از گوشه و کنار ایالات متحده در اعتراض های مشترک خواستار شفافیت کامل در نتیجه تحقیقات و تجدید نظر در مقررات مربوط به برخورد نیروهای انتظامی با شهر اندان شدند و در همان حال بر نقش و وظیفه پلیس در حفاظت از شهروندان تاکید کردند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
سپاسگزار از اینکه ما رو همراهی میکنین در این صبحانه با خبر صبح شنبه. سازمان ملل متحد تصمیم دارد به کمک 1 میلیون نفری بشتابد که در مناطق درگیر با ویروس کشنده ابولا زندگی می کنند و با کمبود شدید آذوقه روبرو هستند. برنامه غذای سازمان ملل متحد در صدد است تا به نحوی به آنها کمک های غذایی برساند. الهه روانشاد گزارشی داره در همین باره.
به گزارش آسوشیتد پرس، در بحبوحه مشکلاتی چون راه‌های مسدود شده برای محدود کردن ارتباطات و وحشت رو به افزایش در میان جمعیت ساکن مناطق درگیر با ویروس کشنده ابولا که تاکنون جان بیش از 1100 تن را گرفته است، حلقه رسیدن آذوقه و دیگر مایحتاج به این مناطق هم هر روز تنگ‌تر می‌شود. این مشکلات در حال حاضر 1 میلیون نفر را با نیاز مبرم به غذا مواجه کرده است. آسوشیتد پرس می‌نویسد کناکری پایتخت گینه شاهدیست بر این مدعا، جایی که نه میوه به آن میرسد و نه سبزیجات. در سیرالئون و لیبریا چندین بازار تعطیل شده و قیمت برنج و دیگر مایحتاج نیز در مناطق درگیر با ابولا اوج گرفته است. به نوشته آسوشیتد پرس، سازمان ملل متحد هشدار داده است که گستردگی ابولا و تخمین آمار مبتلایان ممکن است جدی بیشتر از ارقام برآورد شده باشد و این اپیدمی ممکن است چند ماه دیگر نیز ادامه یابد. در گینه، سیرالئون و لیبریا محدودیت سفرهای داخلی اعلام شده است. خطوط هوایی کشورهای همسایه پروازهایشان را به این 3 کشور قطع کردند. سازمان ملل متحد روز شنبه امدادگران خود را به منطقه اعزام خواهد کرد تا مطمئن شود که عملیات امدادرسانی متوقف نخواهند شد. خبرگزاری آلمان نیز خبر داده است که مردم در غرب آفریقا آنچنان وحشت زده‌اند که انگار در مناطق جنگی به سر می‌برند. این خبرگزاری به نقل از سازمان پزشکان بدون مرز نوشته که کنترل اپیدمی ابولا دست کم 6 ماه را در بر خواهد گرفت. رویترز نیز خبر داده که سازمان جهانی بهداشت مجموع آمار قربانیان اپیدمی ابولا را 1145 نفر اعلام کرده است. این در حالی است که از موارد متعدد جدید نیز در گینه، لیبریا، نیجریه و سیرالئون خبر داده. خبرگزاری فرانسه نیز سرعت رشد اپیدمی ابولا را بالا اعلام کرده است و خبر داده که کمیته بین المللی المپیک به دلیل تأمین و تضمین سلامتی همه شرکت کنندگانش از حضور 3 شرکت کننده از کشورهای درگیر با ابولا در المپیک جوانان در چین که روز شنبه افتتاح می شود جلوگیری کرده است. برای بیماری ابولا نه واکسن وجود دارد و نه درمان مشخصی. سازمان جهانی بهداشت اما با هدف احیای سلامتی مبتلایان اجازه استفاده از درمانهایی را داده است که آزمایش‌های چندانی بر آنها انجام نشده است.
اله روانشاد گزارش می‌داد از گسترش ویروس کشنده ابولا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
هزاران تن از هواداران دو حزب مخالف دولت پاکستان که صبح پنجشنبه از لاهور، دومین شهر بزرگ آن کشور، به سمت اسلام‌آباد حرکت کرده بودند، به نزدیکی پایتخت رسیدند. قرار است معترضان در یک گردهمایی بزرگ در اسلام‌آباد شرکت کرده و خواهان کناره‌گیری نواز شریف شوند. جمشید زند گزارشی دارد در همین باره.
هواداران عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف و از رقبای انتخاباتی نخست وزیر کنونی پاکستان، با گروهی از حامیان نواز شریف در شهر گوجرانوالا در 200 کیلومتری اسلام آباد درگیر شدند. زد و خورد بین دو گروه به گفته پلیس و شاهدان عینی بیشتر با پرتاب سنگ و اشیاء دیگر همراه بود، ولی عمران خان میگوید به کاروان حامیان او شلیک شده است. تا کنون منابع دیگری این ادعای او را تایید نکردند. روز پنج شنبه هزاران تن از هواداران عمران خان از شهر لاهور به سمت اسلام آباد حرکت کردند تا در تظاهرات ضد دولتی در پایتخت پاکستان شرکت کنند. از سوی دیگر هواداران تحریرالقدری، یکی از روحانیون با نفوذ پاکستان، هم به سمت اسلام آباد حرکت کردند تا در این تظاهرات ضد دولتی شرکت کنند. هر دو گروه میگویند نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ، با تقلب گسترده در انتخابات سال گذشته توانسته به مقام نخست وزیری پاکستان برسد و اکنون باید از سمت خود استعفا داده و انتخابات جدیدی را در کشور برگزار کند. عمران خان گفته است معترضین به نتایج انتخابات سال گذشته تا زمانی که نواز شریف از سمت خود استعفا دهد در اسلام آباد میمانند و دست به تحصن خواهند زد. وی پیش بینی کرده است حدود 1 میلیون نفر از مخالفان دولت نواز شریف در اسلام آباد دست به تظاهرات بزنند، اما به گزارش خبرگزاری های بین المللی احتمالاً تعداد شرکت کنندگان در این تظاهرات کمتر خواهد بود. همکنون هزاران نفر از مخالفان دولت نواز شریف در اسلام آباد گرد آمدند و در انتظار ورود کاروانهای راه افتاده از دیگر شهرهای پاکستان هستند. تظاهرات اسلام آباد قرار بود روز پنجشنبه و همزمان با سالگرد استقلال پاکستان برگزار شود، ولی حرکت آهسته کاروانهای هوادار عمران خان و تحریرالقدری که صبح پنجشنبه به حرکت در آمدند، گردهمایی اسلام آباد را به تأخیر انداخته است. از سوی دیگر دولت حدود 20,000 نیروی پلیس و ارتش را در مراکز مهم شهر اسلام آباد مستقر کرده تا از زد و خوردهای احتمالی و شورش معترضان جلوگیری کنند. بسیاری از خیابانها و شاهراهای مهم شهر هم مسدود شدند. نواز شریف مخالفان خود را به تحریک مردم متهم کرده و میگوید آنها می توانستند از راههای قانونی و با تشکیل کمیته قضایی موضوع تقلب در انتخابات را پیگیری کنند. در برخی از محافل سیاسی پاکستان هم گفته می شود ارتش که تاکنون دست به چندین کودتا زده، با دقت روند اوضاع سیاسی در کشور را زیر نظر دارد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از شمایی که در این ساعت از صبح شنبه همراه شدیم با رادیو فردا. اما در ادامه یک گزارش دیگه بشنوید. آمار جدید گمرک ایران حاکیست حجم واردات سیگار به کشور رشد قابل توجهی یافته است. بنابر این آمار تنها در تیر ماه بالغ بر 1,500 تن سیگار به ایران وارد شده که از نظر وزن بیش از 90% و از لحاظ ارزش بیش از 58% افزایش را نشان می‌دهد. بکتاش خمسه‌پور گزارشی داره در همین باره.
بر پایه آمار گمرک ایران تنها در تیر ماه سال جاری 1600 تن سیگار به کشور وارد شده است. باشگاه خبرنگاران به نقل از آمار گمرک ایران ارزش این میزان از واردات سیگار به کشور را 11,600,000 دلار گزارش کرده است. بنابر این گزارش این میزان واردات از حیث وزن نزدیک به 91% و از نظر ارزش بالغ بر 58% افزایش نشان می‌دهد. مهرداد عمادی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با رادیو فردا قطع یک رشته راه‌های غیرقانونی ورود کالا به ایران را از دلایل این مسئله برمی‌شمارد.
یک سبب این اینه که مقداری از کانال‌هایی که غیرقانونی بودند و فرادولتی و این چنین وارداتی نه در آمارهای گمرکات و بنادر کشور ثبت می‌شد و نه در پرونده‌های مالی وارد می‌شد. خب این یک مقداری الان اون کانال ها در حال بسته شدن هستند و این حتی اگر خود این افزایش که خب بالاخره واردات سیگار و اصلا مصرف سیگار در هر زمان بسیار هزینه سازه، ولی این افزایش در این لحظه هرگاه قابل توضیح باشه که اون وارداتی که قبلا به صورت غیرقانونی یا قاچاق انجام میشد حالا به صورت قانونی، این گام مثبتیه، چون اجازه میده به دولت که یک مشاهده دقیق‌تر یکی از مصرف بسیار بسیار بی جهت و بی توجیه ارز کشور برای واردات سیگار و در محله دوم خب نگاه کنه که این رو چطور میشه مدیریت کرد در جهت کاهش و صرفه‌جویی ارز.
آمار گمرک ایران همچنین حاکی است در 4 ماه نخست سال جاری 4,500 تن سیگار به ارزش بیش از 35 میلیون دلار به کشور وارد شده است که از حیث وزن بیش از 53% و از لحاظ ارزش نزدیک به 57% افزایش نشان می‌دهد. مهرداد عمادی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با رادیو فردا دلیل دیگری را نیز در رشد حجم واردات سیگار به ایران محتمل می‌داند.
یک بخشش هم ممکنه این باشه که مقدار زیادی الان سرمایه دلالی یا سرمایه واسطه ها بود که در حال گردش بود که در موارد مختلف مصرف می شد و به صورت غیر قانونی هم خرید ها انجام می شد هم وارد کشور می شدن، اینها الان متوجه سیگار شدن، چون سیگار و تولیدات دخانیات اینها قابل انبار شدن هستن، زود خراب نمی شن و بسیار پایدار هستن در مقابل نوسانات حرارتی و تکانهای مربوط به تردد و حمل کالا. از این نظر سیگار یکی از ایدارترین کالاهای به صلاح وارداتیه برای کسانی که سرمایه گذاری در کار تولید نمیخوان بکنن. در مجموع این رقم به هر حال بسیار نگران کنند دست این افزایش، حتی اگر در راستا این باشه که ما الان قاچاق رو دیگه کم کردیم و به صورت قانونی میبینیم، در میان مدت حتما من فکر میکنم دولت نیاز داره که فکری بکنه که اصولا واردات سیگار به کشور بسیار بسیار پایین تر از آن چی باشه که در حال حاضر هست.
در 4 ماه نخست سال جاری امارات متحده عربی، ترکیه و جمهوری کره صادرکنندگان عمده سیگار به ایران گزارش شدند.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
و اگه به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید کلی اطلاعات دیگه در مورد برنامه های ما ساعت پخش برنامه ها، ساعت پخش مجله های خبری و بخش های خبری رو هم میتونید دریافت کنید. علاوه بر این میتونید هر برنامه رو که به طور زنده فرصت شنیدنش رو ندارید در وبسایت ما بشنوید و یا دانلود کنید. اما گزارش آخر این بخش، گفتگوی آخر این بخش، تحولات عراق به سرعت در حال تغییر است. در بغداد با پذیرش نخست وزیری حیدر العبادی از سوی نوری المالکی، نخست وزیر جدید باید دولت تازه‌ای را هرچه زودتر تشکیل دهد. از سوی برخی دولت‌های غربی در صدد ارسال مستقیم کمک‌های تسلیحاتی و غذایی به کردستان عراق برآمدند. در همین باره خب مهرداد قاسمفر با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب گفتگو کرده و نخست پرسیده که مهمترین مشکلات پیش روی دولت جدید در بغداد چه هستند. علی صدرزاده:
آقای مالکی کوچکترین مشکل بود، مشکل‌های بسیار بسیار بزرگتری در سر آقای العبادی است که باید به اینا غلبه پیدا کنیم. یکی مسئله ارتش عراق است. ما در عراق ارتشی به معنای ملی نداریم، ارتشی است پر از فساد، و با چنین ارتشی شما یک ارتش ملی که منافع تمام عراقی‌ها رو نمایندگی بکنه و حاضر باشه که جانبازی بکنه نمیتونید اقدامی بکنید. این یکی از بزرگترین مشکلات آقای العبادی است. مشکل دیگرش اینکه نحوه شرکت دادن سنی ها در این کابینه آیندهش هست، به طوری که سنی ها واقعا معتقد بشن که دولت آینده عراق دولت شیعی نیست بلکه یک دولت ملی است. و تا زمانی که این کار موفق نشه در بین خود سنی ها اختلاف نظر خواهد بود که چقدر تعیین میکنن که نزدیک به داعش باشن یا دور از داعش باشن. سوم این است که اگر این روند ادامه پیدا بکنه و داعش به اصطلاح به عنوان خطر عمده باقی بماند و جهان تصمیم گرفته باشه که کردها رو مسلح بکنه، امریکه دیده میشه احتمال داره که خواست استقلال طلبی کردها هم افزایش پیدا بکنه. بنابراین یک مشکل دیگه یا العبادی این است که چگونه میخواد کردها رو در دولت آینده سهیم بکنه.
خب ظاهرا بعضی از کشورهای جهان این تصمیم رو گرفتن، بعد از آمریکا الان انگلیس و فرانسه هم اعلام کردن که یا دارن بررسی میکنن یا به زودی سلاحای رو در اختیار کردهای عراق قرار خواهند داد. این در معادلات داخلی عراق، چه در بغداد و چه در صحنه نبرد با شبه نظامیان سنی، چقدر مؤثر خواهد بود و تاثیراتش چی هست؟
دو تا علت بسیار اساسی وجود داره که چرا این دولت‌های خارجی تصمیم به مسلح کردن کردها گرفتن. یکی این که ظاهراً امیدی ندارن که دولت مرکزی عراق قادر باشه و اون ارتشی که قبلا توضیح دادم با داعش مبارزه بکنه. دوم این که کردها ظاهراً تنها نیروی منسجمی هستند که با دادن یک مقدار پشتیبانی میتونن واقعا جلوی داعش بستن. و از طرف دیگه منطقه اقلیم کردستان تنها منطقه دارای یک نوع شکوفایی و امنیتی بوده تا به حال، و هم به همین علت این باعث شده که دولت‌های غربی تشخیص بدن تنها نیرویی که در عراق امروز میشه بهش تکیه کرد کردها هستن. ولی یک خطر وجود داره، و خطر این است که هرچی که کردها مسلح‌تر بشن خواهان استقلال بیشتری خواهند شد. این چیزی است که لااقل به طور زبانی تا به حال آمریکا و اروپا نمیخوان و طرفدار تمامیت ارضی عراق هستند.
با توجه به مجموعه این تحولات، امروز آقای ظریف اعلام کرد که ما هم رابطمون با کردها خوبه، همین که طرفدار تمامیت ارضی عراق هستیم. اما از سوی در بغداد فردی که مورد حمایت ایران بود، آقای مالکی، هم کنار رفته. الان وضعیت ایران در شرایط داخلی عراق چگونه است؟ با تحولات فعلی آیا وضعیت ایران تضعیف شده یا اینکه تقویت؟
ایران همونطور که شما گفتید در وضع متناقضی قرار داره. از یه طرف نماینده اصلیش که آقای مالکی بود از دست داده، از طرف دیگر با آمریکا در مبارزه با داعش همکاری میکنه، از طرف دیگه نمیتونه از روند قدرت گرفتن کردها جلوگیری بکنه. تا حدودی کردها هم با ایرانی ها کنار میان، برای اینکه میدونن اصولا مبارزه با ایران فعلا برشون در مرحله اول قرار نداره. ولی این وضع رو در جمع میتونن تشخیص بدن که کردستان در تحولات آینده به اون صورت سابق دیگه نخواهد بود. ولی رابطه رهبران اتحادیه میهنی کردستان به خصوص و حزب دموکرات تا حدودی با ایران خوب بوده، و اونا سعی میکنن که این رابطه رو از نظر تاکتیکی فعلا حفظ کنن. حتی آقای ظریف هم در حقیقت در همین رابطه است.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل جهان عرب، به پرسش های همکارم مهرداد قاسمفر پاسخ میداد در مورد آنچه که در بغداد و در عراق در حال جریان این روزها. اما به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم و سپاسگزار از شمایی که تا این لحظه از ابتدای صبحانه با خبر با ما همراه بودین. فردا برمیگردیم با یه صبحانه با خبر دیگه، باز هم در کنار شما هستیم و باز هم یه روز تازه رو با شما آغاز می‌کنیم. اما من از طرف همه همکارانم در اتاق فرمان و صبحانه با خبر از شما خدافظی میکنم و براتون یک روز زیبا و شیرین و به یاد موندنی را آرزو دارم. خدا نگهدار.